از تهران شبکه ورزش همراه شمایی.
دانشکده
این برنامه استعدادیابی ورزشی
به نام آن که هر آنچه هست و نیست در ید قدرت اوست. سلام به همه شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش. این برنامه استعدادیابی ورزشی، کاری از گروه ورزش و جامعه. پیامک 30306 در طول برنامه در اختیار شماست. به اتفاق این دوستان در کنار شما این تهیه کننده و سردبیر عباس حیدری، صدا بردار حامد ملا کریمی، کارشناس دکتر حسین بابویی و من امیر هوشنگ کاظمی. در طول این برنامه یک مقاله تحقیقی یا پژوهش رو هم خواهید شنید که حاصل تلاش های دکتر یزدی عزیزه. سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه، رئیس فدراسیون ورزش مدارس کشور، آقای دکتر حسین بابویی عزیز.
بنده هم سلام عرض میکنم به محضر شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که این برنامه مفیدی رو بتونیم در خدمت شنوندگان باشیم.
امیدوارم. دوستان خوب، جناب آقای دکتر حسین بابویی جدا از اینکه رئیس فدراسیون ورزش مدارس کشور هستند، پیش از این مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های بدنی وزارت آموزش و پرورش هم بودند. پس طبیعتاً اطلاعات خوبی راجع به نحوه کشف استعداد در مدارس دارند. به همین خاطر از ایشون دعوت کردیم تو این برنامه حاضر باشن. امیدوارم اون چه که میشنوید بپسندید و مفید هم باشه. خب دکتر، سن استعداد رو راجبش صحبت کردیم، اما بریم سراغ این که حالا که یک استعداد کشف شد چه مسیری، چه فرایندی رو باید طی بکنه تا ساخته و پرداخته بشه، شکل بگیره و یک جریان، یک مسیر ایجاد بشه برای حرکت یک استعداد.
من در برنامه قبلی اشاره کردم که ما باید سن مناسبی رو برای استعدادیابی در نظر بگیریم. اون چیزی که امروز
میشه اون سن رو تاکید بکنیم بازم چه سنی؟
بله، ما ببینید، من عرض کردم که امروز هر چی که سن فرزن کوچیک‌تر باشه یا اون البته که شخصی که می‌خوایم به اون استعدادیابی ازش استفاده بکنیم، بریم تو مسیر استعدادیابی، هر چقدر که سن کمتری داشته باشه قطعا بهتر میشه استعدادیابی رو براش انجام داد. ولی ما از سن 6 سالگی که تقریبا دانش آموز به ما مراجعه میکنه و دقیقاً از 7 سالگی وارد مدرسه که میشه، فرایندهایی رو تعریف کردیم که اون فرایندها رو من خدمت شما عرض میکنم. ما در وهله اول، قدم اول استعدادیابی ما آقای کاظمی زمانی اتفاق میفته که معلم تربیت بدنی ما یا همون معلم ورزش ما توی یه مدرسه میخواد مثلا تیم هندبال خودش رو انتخاب بکنه.
من یه سوال همینجا بپرسم، آیا فقط تو بحث ورزش استعدادیابی میکنید؟ شاید دانش آموزی در نقاشی، در موسیقی، در تئاتر، در اینها هم استعدادیابی؟
دقیقاً ببینید، ما در حوزه تربیت بدنی این کارو انجام میدیم،
ولی بحث ما فقط ورزش.
بله، چون فقط ورزش هست در این زمینه میپردازیم. ولی مدارس خب مطمئناً در حوزه‌های مختلف دارن این کار رو انجام میدن که مسیرهای مختلفی خواهد داشت.
پس ما خاص ورزش صحبت.
بله. نکته ای که وجود داره این هست که ما قدم اول استعدادیابی ما آقای کاظمی اونجا اتفاق میفته که معلم ورزش ما میخواد از بین مثلا تصور بفرمایید 200 نفر دانش آموزی که تو این مدرسه هستن 12 نفر انتخاب بکنه که این 12 نفر بشن تیم هندبال مثلا مدرسه‌ای.
زنده بود.
خب این چطور باید این معلم ورزش ما از بین این 200 نفر بهترین 12 نفر رو انتخاب بکنه؟ این مطلب بسیار مهمیه. اتفاقا در دنیا قدم اول استعدادیابی رو در کشورهای بسیار بسیار پیشرفته و صاحب عنوان در ورزش همینجا شکل دادن، یعنی قدم اول رو روش خیلی متمرکزن. خب ببینید، ما میتونیم مثلا بگیم که آقا ما باید 4 هیته استعدادیابی رو برای همه دانش آموزامون انجام بدیم. آیا واقعا امروز شرایط مدارس ما، کشور ما، اعتبارات ما، منابع ما این امکان رو به ما میده که ما همه تست‌های 4 گانه رو که نیاز به وسایل دستگاه پیشرفته، آزمایشگاه، مسائل مختلف داره برای تمام دانش آموزان انجام بدیم؟ قطعا
نمیشه.
خب باید بریم به دنبال اینه که یک متد و یک روشی رو پیدا بکنیم که در دنیا ادبیات داشته باشه، مرتعید منابع علمی باشه و ولی در کشور ما قابلیت اجرا داشته باشه. ما بعد از مطالعه‌ای که کمیته استعدادیابی ما با حضور افراد بسیار متخصص و باسواد در این حوزه انجام داد، رسیدیم به یک مدل استعدادیابی چشمی. این مدل استعدادیابی چشمی امروز در آمریکا، در کانادا، در استرالیا و در چین و در خیلی از کشورهای صاحب عنوان ورزشی که دنیا داره اتفاق میفته آقای کاظمی،
و بسیار مهمه
و بسیار این قضیه مهمه که ما تجربه اونها هم میتونیم استفاده و استفاده هم کردیم، مقالات، فرایندها و سیستم‌های اونها رو مطالعه کردیم.
پس شما تحقیق و مطالعات و برنامه‌ریزیتون رو انجام دادید.
بسیار داره؟ دقیق توسط همکاران ما انجام شده و منابع بسیار خوبی رو به دست آوردیم. اون نکته‌ای که در دنیا اتفاق میفته اینه که میگن خب شما اولا آموزش باید این کارو بکنه، قدم اول رو برداره، پس همه منابع و امکانات میاد برای آموزش برش، نیروی انسانیش میره آموزش میبینه. حالا اونجا چه اتفاق میفته به صورت مدل چشمی؟ در بحث مثال میذارم رشته هندبال که حالا من به عنوان نمونه عرض کردم.
بله.
متخصصین و افرادی که در این حوزه در رشته هندبال متخصص هستن میشینن 10-12 مورد رو اعلام میکنن، روی کاغذ میارن و بعدن حالا در یک فرایند کاملا علمی
که یک شخص این 12 مورد رو داشته باشه میشه
اگر ما معلم ورزش، آقای معلم ورزش، خانم معلم تربیت بدنی، شما تو مدرسه اگه میخوای هندبالیست انتخاب بکنی به عنوان تیم مدرسه، درسته که شما متخصص هندبال نیستی، مثلا خود معلم ورزش شاید تخصصش در یه رشته دیگه باشه،
مثلا بدمینتون،
بدمینتون باشه، ولی خب حالا اگر معلم ورزش ما بخواد قدم اول انتخاب بکنه، میاد میگه که خب ما با یه فرمی رسیدیم، این فرم رو معلم ورزش شما مطالعه کن.
پس معلم ورزش یک کتابچه راهنما داره.
احسن، یک کتابچه راهنما در اختیارش قرار میگیره، اونو مطالعه میکنه و بر اساس اون فاکتورهایی که اتفاقا آدمای شاخص استعدادیابی در اون رشته بهش رسیدن، اونجا اتفاق علمیش همینه، یعنی اتفاق علمی همین است که ما با نظر و مشورت کاملا آدمهای متخصص در حوزه استعدادیابی این کارو میکنیم. اون وقت معلم میاد نگاه میکنه بر اساس آموزشایی که دیده، فرمی که در اختیار داره، از بین اون 200 نفر مثلا دانش آموز مدرسه 12 نفری که بیشترین تشابه رو به مختصات این جدول دارن انتخاب میکنه. اینجا اتفاقی که میفته این است که اسخای میکنم در مثلا 20,000 مدرسه‌مون تصور بفرمایید که ما تیم هندبال تشکیل داده باشیم، مثلا 20,000 تا 12 نفر اینجا انتخاب میشن با این متد که اتفاقا
از تقریبا بیش از 10 میلیون
بله این عدد عدد بسیار بالاست. اون وقت تو بیس کار، تو این هرم، تو قاعده مثلا نگاه میکنید که فدراسیون هندبال ما تمام افرادی که در قدم اول میتونن مخاطب استعدادیابیش قرار بگیرن، اینا رو ما از بین اون 14 میلیون آوردیم بیرون. از یه قدم میاد
کمک بزرگه وزارت ورزش،
چقدر میتونه کمک بکنه. ببینید الان در چین که مثلا چند صد میلیون دانش آموز داره، دقیقاً تو مدارس قدم اول رو نمیان که برن مثلا برای هر 200-300 میلیون دانش آموزی که دارن تمام اون تست های آزمایشگاهی که نیاز به دستگاه پیشرفته داره انجام بدن. اصلا هم چیزی در هیچ کجای دنیا اتفاق نمیفته. در اونجا هم همینطور قدم اول میاد این اتفاق میفته، بچه‌ها میان در قالب تیم های مدرسه. اون وقت حالا مراحل بعدی داره که من باز اگر شما بخواید من خدمتتون عرض میکنم.
نمیدونم الان فرصت شنیدن اون مقاله تحقیقمون هست یا نه، اما یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم. باز هم کنار شما این به اتفاق جناب دکتر حسین بابویی، رئیس فدراسیون ورزش مدارس کشور.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج اف ام 92 مگاهرتز.
بنامید خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز شنونده، به سمعتون برسونم استعدادیابی و شناسایی عوامل پیشبین در آسیب‌های ورزشی کودکان که شامل ناهنجاری‌های اسکلتی، عضلانی و استعدادیابی ورزشی است عنوان مقاله میباشد که آقای دکتر امیر حسن براتی، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام داده است. بحث حاضر به بررسی چند علت از علل درونی پرداخته که در صورت عدم توجه میتواند در دراز مدت یک اختلال ماندگار در فرد بر جای گذارد. منافع شرکت در فعالیت‌های جسمانی در تمام گروه‌های سنی بر کسی پوشیده نیست و شرکت در ورزش‌های سازمان یافته به طور گسترده مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. اکثر فعالیت‌ها در سنین کم و حدود 6 الی 8 سالگی شروع می‌شود و مدت زمانی که بچه‌ها به انجام فعالیت‌های ورزشی سازمان یافته مبادرت می‌ورزند اغلب قابل توجه است. به عنوان مثال در بعضی کشورها میزان ساعتی که کودکان کم سن به ژیمناستیک یا تنیس می‌پردازند به بیش از 20 ساعت در هفته می‌رسد. اقبال کشورها به ورزش کودکان و نوجوانان نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. در کشور پهناور چین بیش از 30,000 مدرسه ورزش وجود دارد که قریب به 1,000 عدد از آنها به صورت شبانه روزی اداره می شود. با افزایش شرکت کودکان در فعالیت های سازمانی یافته ورزشی طی سالیان و عبور از مرحله بلوغ شناسایی عوامل خطر و شدت صدمات، لازم است پاسخ به سوالات ذهن برای هر فردی که با این گروه سر و کار دارد حائز اهمیت قرار گرفته و علاقه‌مندان به آن پاسخ دهند. عوامل خطر برای نوجوانان و کودکان چیست؟ آیا این عوامل خطر در بعضی ورزش‌ها بیشتر از سایر ورزش‌هاست؟ آیا عوامل فیزیولوژیکی، روانی یا ناشی از ورزش با افزایش احتمال خطر همراه است؟ آیا این صدمات قابل پیشگیری است؟ آیا این صدمات در زمینه یک سری خصوصیات آنتروپومتریکی ایجاد می شوند؟ علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نسبت به دریافت چکیده مقاله اقدام بکنند و یا با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه‌های همیشگی خودشون در ارتباط باشند. شاد و پیروز و سربلند باشید.
خب ممنونیم از جناب دکتر یزدی عزیز در ارائه این مقاله. اما برگردیم سر بحث و صحبتمون با جناب دکتر حسین بابویی، رئیس محترم فدراسیون ورزش مدرسه کشور. پیش از اینکه بحثم رو با آقای دکتر دوباره شروع بکنم، خدمتتون عرض میکنم که باید به یه نکته خوب دقت بکنیم، اونم اینه که معلم ورزش کار بسیار حساسی داره، چون نقطه ارتباط ورزش دانش آموز با سیستم ورزش کشوره، کشف استعدادشه، راهنمایی برای حرکت و آیندهشه. بذارید یه شکل دیگه از اهمیتش رو بگم. شما فکر کنید که توی بیمار کسی مثلا دچار عارضه قلبی میشه، سردرگمیم، نگرانیم، زنگ میزنیم به یه مرکز درمانی مثل اورژانس. وقتی نتونیم خوب توضیح بدیم، کسی که اون طرف خطه، یعنی مرکز ارتباط ماست با مرکز درمانی، نقطه ارتباط ماست، اگر نتونیم اونو توجیه بکنیم، اگر نتونیم بهش بگیم که چی میخوایم، مثلا ارتباط برقرار نمیشه. با اون شخصی که اون پشت تلفن نشسته، نقطه ربط ما با سیستم درمانه، کارش بسیار مهمه. تشخیص باید بده، سرعت عمل داشته باشه و قدرت انتخاب درست داشته باشه که بشه بیمار درست تشخیص داده بشه، در زمان مناسب بهش رسیدگی بشه. به خاطر همین عرض میکنم که انقدر این کار مهمه. وقتی معلم ورزش تو مدرسه حرکت میکنه، با نگاهش، با چشمش دنبال دانش آموزی باشه که اندام مناسب ورزشی داره، خوب راه میره، خوب میدوه، خوب نگاه میکنه، دقت داره، زنده با دکتر یک سری آیتم های مختلف داره، تازه میشه بهش گفت که این نوجوان حالا میتونه وارد ورزش بشه. اهمیت کار معلم ورزش. از طرف دیگه معلم ورزش یک دفترچه راهنما داره که راهنماییش میکنه حالا این نوجوان، این کودک در چه رشته ورزشی میتواند وارد بشود. شاید اندام بدنش به بسکتبال بخوره، شاید به والیبال بخوره، هر دو به هم شبیهن، نزدیکن. بهم طولانی شد، عذرخواهی میکنم. برسیم به جایی که الان معلم ورزشی که استعداد رو کشف کرده، کار بسیار مهم اتفاق افتاده. حالا چه میشه سر اون دانش آموز، چه اتفاقی میفته، چه مسیری رو طی میکنه؟
بله، وقتی که اینجا دانش آموز توسط معلمی که به نوعی اون فرم ها رو میبینه در رشته‌های مختلف با استفاده از اون راهنمایی که در اختیار داره انتخاب شد، اینجا این دانش آموز میشه تیم مثلا هندبال یا والیبال یا تنیس روی میز یا هر رشته دیگه اون مدرسه. ما در سطح آموزشگاه های هر شهر مسابقات آموزشگاه های شهر داریم. مثلا تصور بفرمایید قطعا شما هم در دورانی که دانش آموز بودید قطعا آشنا هستید با فعالیت های مسابقات.
در زمان ما همون یک ساعت زمان ورزش هم دکتر میگفتن برید تو حیاط سرتون گرم بکنید.
خب بله متاسفانه در یک دوره در یک برهه واقعا شرایط کلاس درس بیانی واقعا خب خیلی مناسب نبود. امروز به جهت حضور معلمین متخصص و تحصیل کرده و برنامه
سوال سخت بپرسم دکتر، تعداد معلمین ورزشمون الان به اندازه هست؟
ببینید نه به اندازه همه مدارس ما نیست، ما با کمبود مواجه هستیم، ولی این نیست که ما در حالت ارزش بحران باشیم. نه ما معلم ورزش داریم، در 33000 معلم ورزش داریم در سراسر کشور دارن در مدارسمون فعالیت میکنن.
چه تعدادی باید باشن؟
یه چیزی هولوش فکر کنم 5000 نفر اگه بخوایم به طور کامل همه مدارسمون معلم داشته باشه.
5000 معلم ورزش کم داریم. کی جبران میکنه؟ کدوم شخص میتونه جای معلم ورزش بشینه، فکر کنه، حرکت کنه؟
خب اگر قرار باشه که معلم متخصص باشه و ما تخصصی بخوایم به موضوع نگاه بکنیم کار سخت است که بخواد کسی جایگزین بشه، ولی ما در مقطع ابتدایی اون چیزی که باز در دنیا اتفاق میفته و در ایران هم الان اخیراً یکی دو سال اخیر مورد توجه قرار گرفته بحث آموزش آموزگاران پایه هست، نه همون آموزگاری که در داخل مدرسه داره دروس مختلف رو ارائه به دانش آموز
درس میده. جای خالی معلم ورزش مدرسه ابتدایی رو با همون معلم
در دفتر تربیت و معاونت تربیت سلامت اومدن آموزگاران پایه رو که شاید تخصص ورزش ندارن ولی معلمن، آموزگارن، با دانش آموز و روانشناسی کودک و دانش آموز آشنا هستن،
کاملا.
موارد و چارچوب های ورزشی رو بهشون میآموزن و اونها اون کارهایی که معلم متخصص بود انجام بده در حد همون آموزش ها و حداقل هایی که نیاز هست به دانش آموز انجام میده.
پس این که دیگه از وظایف سخت معلمین مقطع ابتدایی شده.
بله معلم مقطع ابتدایی البته که همونطور که شما اشاره کردید و در باز عرض میکنم در همه متون علمی دنیا هم بهش اشاره شده، مهمترین البته که معلم در دوران تحصیل قطعا معلم ابتدایی هست. در
بحث خود نیست میگم، مادر دوم بچه هاست.
دقیقا همینطور هست. در بحث استعدادیابی وقتی تیم مدرسه که مشخص شد در رشته‌های مختلف با همون مکانیزم و فرایند استعدادیابی چشمی که معلم در داخل مدرسه معلم ورزش انجام داد،
بله.
این دانش آموز میاد در مسابقات آموزشگاه‌های اون شهر شرکت میکنه. مثلا تصور یه شهری رو در نظر بگیرید که توش مثلا 20 مدرسه هست.
درست.
از هر 20 مدرسه یه تیم میاد و میشن 20 تیم. اینجا خب ما پیش‌فرضمون چی بوده؟ پیش‌فرضمون بوده که این 12 تایی که از هر مدرسه انتخاب شدن برای مثلا تیم هندبال یک مدرسه بر اساس اون متد استعدادیابی انتخاب شدن دیگه. اینجا 12 نفر 10 تا 12 تایی که میان میشه 120 نفر. این 120 نفری که از 10 مدرسه اومده اینا دیگه استعدادهای هندبال اون شهرن در اون رده
سنی.
حالا اونجا مسئول انجمن و نفر استعدادیاب ما در مسابقات حضور داره. فرم ها پیش اون استعدادیاب ما هم هست. از بین این مثلا تصور بفرمایید 120 نفر میاد 12 نفر یا 20 نفر استعدادتر رو به نوعی میشه گفت که اونایی که دیگه تو این 120 نفر
ما در اصل آموزش پرورش داره کار یه الک و یه سرنگ رو انجام
میده. دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. من بهتون عرض میکنم الان که
جام الک ریستر میشه.
دقیقاً همینطوره. وقتی که این اتفاق افتاد 120 نفر از یک مثلا 10 تا مدرسه اومدن تو مسابقات آموزشگاه یک شهر و مسئول انجمن ما اونجا میاد بر اساس اون متدها و اون چارچوبای
تمام مسابقات رو میبینه و
نگاه میکنه حضور داره. دقیقاً حضور از اول تا آخر مسابقه حضور داره، امتیاز بندی میکنه بر اساس اون فرمت ها به دانش آموزانی که اومدن امتیاز میده. بیشترین امتیاز اون 20 نفر بالا رو، مثلا اون 25 نفر بالا رو، اون 30 نفر بالا رو میاد اعلام میکنه، میگه که آقا این 30 نفر دیگه بیشترین امتیاز رو گرفتن و بر اساس رنکینگ نفر اول تا 30 اومد توی این رشته ورزشی بر اساس این فرمت ها.
خب خروجی این شهر میشود این 30 نفر در هندبال
احسن.
امسال
احسن. بعد این منتخب همین تیم مثلا در همین رشته هندبال میاد برای مسابقات کشوری. در مسابقات کشوری ما 32 تا اداره کل داریم در آموزش پرورش،
بله.
که از هر اداره کل یک تیم منتخب شهر که تموم میشه میاد استان. حالا تصور کنید که در مثلا یک استانی 10 تا شهر باشه، از هر 10 شهر باز از دوباره 12 نفر میان برای مسابقات استان، اونجا 12 تا یا 20 تا یا 30 تای استان معلوم میشه و بعد در کشور همین اتفاق رقم میخوره. شما ملاحظه میفرمایید که ما در سال گذشته از بین تقریبا نزدیک به مثلا 15-16 هزار نفر دانش آموزی که اومدن درگیر مسابقات فقط مقطع کشوری ما شدن،
بله.
در اون به نوعی سطح بالای مسابقات ما 721 نفر دانش آموز نخبه ورزشی رو با این متد پیدا کردیم در 15 رشته. یعنی جناب آقای کاظمی چکیده ورزش ما در اون 15 رشته با حضور متخصصان با اون روش و متدی که خدمت شما عرض کردم
کاملا
رسیدن به مرحله مسابقات کشوری. ما 15,000 نفر دانش آموز اومد در مسابقات کشوری ما، خود به خود این 15,000 نفر هم خودشون ادن، خودشون نخبه ان که اومدن به مرحله کشوری از بین مثلا 5-6 میلیون نفر اون در اون سطح درسته. مدارس درسته. خودشون رسوندن به مرحله کشوری، ولی باز ما بسنده نکردیم. بر اساس همون متدها و روش‌های استادیابی در حین اینکه مسابقات کشوری دانش آموزی برگزار میشه، استعدادیاب‌های ما به 721 نفر دانش آموزی دست پیدا کردن که اینها رو من به قطع و یقین عرض میکنم بالای 90% اینها آینده باشگاه‌ها و تیم‌های ملی ما خواهند بود بدون استثنا. ما اسامی اینها رو در روی سایت خودمون منتشر کردیم، به وزارت محترم ورزش و به همینطور به نهادهایی که از ما سوال می‌کنن بخوام بهشون اعلام کردیم. جالب اون سال گذشته بود، سال تحصیلی که شهریور همین اخیراً تموم شده، ما برای سال دوم همین کار رو انجام دادیم که نتایج استادیابی اون چکیده نهاییمون رو تا چند روز آینده انشالله روی سایتمون منتشر خواهیم کرد.
یه مطلبی رو باید دوستان عزیز شنونده بهش خیلی دقت بکنن، این که وقتی فرزند شما وارد محیط مدرسه میشه، اگر قرار مسابقه در اون مدرسه برگزار بشه، تمایل ایجاد کنید در فرزندتون، ترغیبش بکنید که تو اون مسابقه شرکت کنه. شاید یه روز بچه سر حال نباشه، شاید سرماخورده باشه، به قول خودمون دل و دماغ کاری نداشته باشه، اما شاید همون باشه زمینه شروع یه حرکت ورزشی، یه آینده خوب ورزشی برای بچه ما که از طریق همین قربال شدن ها و علک شدن ها بتونه به رأس برسه، بتونه یه والیبالیست خیلی خوب بشه، یه بسکتبالیست خیلی خوب بشه. چه پیشنهاد دیگه دکتر میشه کرد به خانواده ها که بیشتر اهمیت ورزش در مدرسه رو بدونن؟ در نهایت دو دقیقه.
من تشکر میکنم از این زاویه که شما باز کردید الان برای دیدن این موضوع. ببینید ورزش تربیت بدن، یعنی ورزش آموز پرورش به نوعی میشه گفت تربیت بدنی معروف هست و عنوان تربیت بدنی داره. در دنیا ما یک عنوانی داریم به نام فیزیکال ادویکیشن. فیزیکال ادویکیشن برگردان فارسی شده تربیت بدنی، در حالی که در دنیا مفهوم تربیت بدنی مفهوم تربیت بدن نیست. ما میخوایم از طریق، یعنی آموز پرورش وظیفه داره از ابزار مسابقات و رقابت‌های ورزشی استفاده بکنه برای اینکه دانش آموز رو در همه ابعاد تربیت بکنه. مثال عرض می‌کنم، ما اعتقاد داریم که ورزش و فعالیت‌های ورزشی و گروهی یا حتی انفرادی، این میتونه باعث افزایش توانمندی‌های اجتماعی دانش آموز بشه، مهارت‌های اجتماعی بهتری کسب کنه، ارزش‌های زندگی رو بفهمه، مسئولیت پذیری رو بیاموزه، احترام به قانون، احترام به بزرگتر، کار گروهی و مسئولیت پذیری رو بیاموزه. ببینید آموز پرورش در وهله اول به نوعی وظیفه اسپورت یا ورزش نداره، وظیفه تربیت بدنی یا همون فیزیکال ادویکیشن داره. فیزیکال ادویکیشن تربیت دانش آموز از مسیر فعالیت‌ها و رقابت‌های بدنی هست. بله. لذا هدف این است برای خروجی‌های استادیابی که ما با هم صحبت کردیم و قطعاً خواهد داشت. لذا اون چیزی که من به خانواده‌ها می‌خوام عرض بکنم، الان در وضعیت خانواده‌ها به صورتی هست که ما تک فرزندی بیشتر باب هست. دانش آموزای ما مثل قبلا خواهر برادران متعدد ندارن که خیلی از توانمندی‌ها و مهارت‌های اجتماعی رو اونجا بیاموزن. لذا برسه. تنها جایی که میتونه مدرسه و یکی از اون جاها و فضاهایی که میتونه اتفاقا دانش آموز و فرزندشون رو اجتماعی بکنه، یک دانش آموزی با یک ارزش حرکتش انجام بده بکنه. همین فعالیت بدنی هست که غیر از اینه که تحرک ایجاد میکنه و سطح سلامت افزایش پیدا میکنه، یک فرزند اجتماعی تر و یک فرزند دوست داشتنی تر از لحاظ مسائل روحی و روانی هم تحویلشون خواهد داد.
زنده باد. متشکرم از دکتر حسین بابویی عزیز برای حضورشون در برنامه و آرزوی موفقیت میکنم برای همه شما خوبانی که این برنامه رو هم شنیدید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
سبو خبرو مینه سبو آرومو مینه چشمام به سبون چیدم از سبا به برام میده به سبا آرام و میده از سبا به برام میده تا سبا آرام و میده
که دلم به او خیلی تنگه